Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
اون زمونا که خبری از کامپیوتر نبود که خبری از اینترنت باشه، اون زمونا که اگه میخواستی شبکه‌های اجتماعی رو توضیح بدی به خلق الله یه نصف روز زمان میبرد، بعدش هم میگفته اون زمونا که روزنامه‌ها بزرگترین رسانه‌های اجتماعی بودن، روزنامه فروش‌ها تنها منبعی بودن که ما رو به اخبار متصل می‌کردند. قصه این روزنامه فروش ها از دوره ناصرالدین شاه قاجار شروع میشه. ناصر که بیرون از خونه قبله عالم صداش میزدن، یادگاری های زیادی از خودش به جا گذاشت. یکی از این یادگاری ها تصویرش بود که بیشتر روی قلیون ها و استکان های کمر باریک دیده میشد. یادگاری بعدی دستخط و نوشته هاش بود. قبله عالم اولین پادشاه ایرانی بود که دفترچه خاطرات داشت و خاطراتش رو مینوشت. اولین سلفی داخل ایران رو هم همین ناصر گرفته. این بعد بلاگر می شد این بچه، بلاگری مد نبوده، رفته پادشاه شده. ناصرالدین شاه میرزا صالح کازرونی رو هم فرستاد فرنگ پیش انگلیسی ها تا اونجا فوت و فن چاپ رو یاد بگیره. میرزا صالح کازرونی بعد از 4 سال از پیش این فتنه ها برگشت ایران و اولین نیوزپیپر ایرانی رو چاپ کرد. حالا بعضی ها میگن چرا گفتی نیوزپیپر؟ بذار برسه حالا چشم، هنوز که نیومده. یه چند سال بعد بله اسم نیوزپیپر رو هم عوض کردن، فارسی کردن، گذاشتن روزنامه. البته خود میرزا صالح کازرونی اسم اون نیوزپیپر از فرنگ آمده رو خواست ایرانی فهم کنه، گذاشت کاغذ اخبار. دقیقاً ترجمه تحت و لفظی نیوزپیپر. بعد از ورود روزنامه به ایران، علاوه بر شیشه قلیون، استکان کمرباریک و دفترچه خاطرات، وقایع و اخبار قبله عالم توی روزنامه ها هم به یادگار موند. حالا از اون سر میدون سال 1258 توی همین دوره ناصرالدین شاه پسر بچه‌ای به نام میرزا حسین در پاچنار تهران به دنیا اومد. محله پاچنار یه بازارچه داشت، روبروی بازارچه 5 تا چنار بزرگ بود. هر کی می‌خواست با هر کی قرار بذاره، هر قراری بذاره میگفت بیا پاچنارا. میرزا حسین قصه ما بچگیشو پای همین چنارا گذروند. قرار خاصی هم نداشت، همونجور ول بود اونجاها. ماهای محرم دسته های سینه زنی از کنار بازارچه پاچنار رد میشدن. دسته های سینه زنی همچین پروپیمون بودن، شلوغ پلوغ بودند. میرزا حسین پای چنارا میشست و میرفت تو نخ این نوع خونا. میرزا حسین بزرگتر که شد نوه خون محله پاچنار شد. شعر نوه هاش رو هم خودش می نوشت. وقتی که 25 ساله شد اتفاقهای بزرگی توی ایران در حال شکل گرفتن بود. ارتباط با غرب بیشتر شده بود. مردم چشگوششون باز شده بود متاسفانه. کم کم درگوشی مشروطه رو پچ می کردن. سال 1285 خورشیدی بالاخره انقلاب مشروطه پیروز شد. مشروطه خان دنبال ابزاری بودن که علیه پادشاه باشه، حرف دل مردم رو بزنه. روزنامه همون ابزار قدرتمند بود، برگ برنده و تک دل مشروطه بود، اگه حکم و دل در نظر بگیریم اونجوری. روزنامه ای که یادگار قبله عالم قاجار بود بلای جون خودشون شد. حالا یه آپدیتی بخوام بدم، در حال حاضر روزنامه ها همشون ارگانی هستند، شبیه تابلو اعلانات رواتومی فلان هستند. دفترچه خاطرات ها جمع شده، به جاش بلاگرها هر روز برای اون استوری میذارن، ولی هنوز قلقل قلیون های شاهنشین دو سیب نعنا به قوت خودش باقیه. اصلا فکرشو میکنم خیلی هم بیشتر شده. او هر جا بری قلقل قلقل قلقل. چند تا موقعیت میگم تصور کنید. توی جمع فامیلی یکی داره خاطره تعریف میکنه، این خاطره رو 500 بار دیگه هم تعریف کرده، همون بار اولش هم تازگی نداشته والا. این یه موقعیت. توی مترو نشستی بیکار، دلت اونجاست ولی این پیاما رو جرئت نداری باز کنی. 50 جفت چشم زل زدن رو صفحه گوشید. توی ترافیک گیر افتادی، اعصابت داره یه جوری میشه که نمیشه اشاره کرد بهش. توی این موقعیت ها علاوه بر پادکست طنز پردازی، بازی کردن هم خیلی جوابه. بازی کردن خوبه، ولی اگه نخوای پیدا کنی، حالا دانلود کنی، نصب کنی، حجم گوشیت رو هم بگیره، بعد تازه ببینی اصلا خوشت میاد یا چی. پس اینجور مواقع با چی بازی کنیم؟ یعنی منظورم اینه که چیکار کنیم؟ برید توی اپلیکیشن بازار. اپلیکیشن بازار رو که دیگه فکر کنم همه میشناسین. توی بازار قسمت بازی‌های بدون نصب برید. بازی مورد نظرتون رو انتخاب کنید و بنا کنید به بازی کردن. جواب سرگرمی تراز اصلاً. پس چی شد؟ اپلیکیشن بازار قسمت بازی‌های بدون نصب. ما توی اپیزود 67 طنز پردازی که درباره ده خدا بود از جنبش مشروطه و مطبوعات طنز حسابی صحبت کردیم. اون اپیزود رو اگه گوش کرده باشید حسابی فضای کار دستتون میاد. توی اپیزود 84 هم درباره مطبوعات طنز صحبت کردیم. 84 آخرین اپیزود این فصل قبلی بود. یعنی اگه اومدی ببینی تو فصل جدید این محمد چه تغییراتی داشته و اینا، باید عرض کنم که نه تنها دست به هیچی نزدیم، بلکه اصلا از سر همون اپیزود قبلی شروع کردیم. یه همین دیگه چیکار کنم، صدا همیرا که نمیتونم براتون در بیارم. هیچی به هیچ. خب از برکت مشروطه مطبوعات رونق گرفت. میرزا حسین قصه ما که نوحه نویس بود و دستی بر قلم داشت به روزنامه‌ای به نام گل زرد رفت. که چه اسمی آخه گل زرد؟ روزنامه گل زرد و میرزا یحیی معروف به ریحان راه انداخته بود. که چه تخلصی آخ مرد سوی ریحان. ریحان مشروطه خواه سرسختی بود و روزنامهش طنز انتقادی بود. به جوونها هم میدون میداد. میرزا حسین از همون اولا چنان اعتماد ریحان رو جلب کرد که سردبیر گل زرد شد. میرزا حسین که با نوحه هاش عشق مردم رو در می آورد، توی گل زرد شاد کردن مردم رو تجربه می کرد. شاد کردنم که نه اونجور، بیشتر خنک کردن دل مردم بود. گل زرد فقط 4 سال منتشر شد، ولی شعرهاش تا سالها ورد زبونها بود. ننه جون نون عجب امسال فراوان شده است، سفره منعم و درویش پر از نان شده است. ننه جون نانوا مگر باز مسلمان شده است، راستی مملکت امسال گلستان شده است. میرزا حسین شاگردیاشو توی گل زرد ریحان جون کرد، بعد که گل زرد رو پرپر کردن خودش رفت یه هفته‌نامه دیگه تأسیس کرد به اسم توفیق. توفیق نصیبم شده از یار بخوانم، مداحی دلدار کنم از دل و جانم. توفیق فامیل میرزا حسین بود، میرزا حسین توفیق. حالا چرا اول کار نگفتیم فامیلشو؟ نگفتیم کل ماجرای این اپیزود ماجرای نشه توفیقه؟ چون لوسیم آقا، در واقع وحید آذرشب نویسنده این اپیزود لوسه، وگرنه من کی آخه؟ خلاصه که میرزا حسین توفیق 30 اردیبهشت ماه 1302 اولین شماره نشریه توفیق رو چاپ کرد. نشریه توفیق به تبعیت از پادکست طنز پردازی دوشنبه ها منتشر می شد. 4 صفحه بود و همه مطالبش به صورت شعر نوشته می شد. اون موقع ها شعر خیلی جواب بود. کنار شعرها اخبار داخلی و خارجی مربوط به اون هفته با عنوان یک مشت خبر چاپ می شد. صفحه آخر هم واسه اطلاعیه ها بود. فقط صفحه آخر جای اطلاعیه ها بود. اینجوری نبود که از هر جای نشریه یهوی تبلیغ اسپانسر بزنه بیرون. نه، اینجوری نبود. این اپلیکیشن ها دیگه دارن وارد مراحل عجیب و غریبی میشن. مثلا همین اپلیکیشن گهواره که در زمینه فرزند پروری و تربیت کودک، خیلی هم تو ایران دارن ازش استفاده میکنن. گهواره از وقتی تصمیم به بارداری میگیرین کنارتونه، با یه فاصله کنارتونه، بعد که باردار شدید تا 6 سالگی کوچولوتون یه همراه با تجربه و کار درسته. توی تمام چالش‌های دوره بارداری هر روز براتون از علائم و مراقبت‌های هفته بارداریتون میگه. اینجا روی سخنم با بانوانه، با مادرانه، تازه یادم افتاد بگم. بعد از تولد کوچولوتون، مامانای عزیز هر روز متناسب با شرایط کودک براتون مطالب آموزشی میفرسته. درباره چالش‌های رشد کودک هم میتونید روی نمودار رشد گهواره حساب کنید. لالایه‌های خوبی هم داره که موقع خواب کوچولو به کمکتون میاد و بعضن به دادتون میرسه. در کنار اینا میتونید به صورت آنلاین با بقیه مامانا هم مشورت کنید. دانلود و استفاده از اپلیکیشن گهواره رایگانه، ولی برای دسترسی کامل به امکاناتش ما برای مخاطبان پادکست طنز پردازی یک کد تخفیف حسابی گرفتیم. اول گهواره رو نصب کنید، بعد کد طنز رو وارد کنید. یعنی کلمه طنز رو با حروف انگلیسی وارد کنید و 70% تخفیف بگیرید. پس چی شد؟ کد طنز داخل اپلیکیشن گهواره. وقتی که میرزا حسین اولین شماره توفیق رو چاپ کرد، اواخر دوره قاجار بود. مشروطه خان که 4 ستون طنز سیاسی ایران رو بنا کرده بودند، دیگه چندون قدرتی نداشتند. اکثر مشروطه خان دستگیر یا اعدام شدند. احمدشاه قاجار پادشاه ایران بود و رضا خان وزیر جنگش بود. رضا خان نظامی موفقی بود، برای همین احمدشاه اونو نخست وزیر خودش کرد. رضا خان که گویا پکیج‌های انگیزشی و موفقیت خوبی تهیه کرده بود از خودش، همینجور هی میرفت جلو تا اینکه قاجاری‌ها رو کنار زد و خودش شد پادشاه ایران. دوران رضا شاه اوضاع مطبوعات ناجور بود. هیچ نویسنده و شاعری حق نداشت روی جزئی‌ترین امور مملکت انگشت بذاره یا به کوچکترین مأمور دولت بگه بالا چشت ابرو. رضا شاه گفت یعنی یه عده بشینن دور هم کارای ما رو مسخره کنن، آچاپ و توزیع هم بشه. خلم دستور داد همه نشریات فکاهی تعطیل بشن. میرزا حسین که نمیخواست توفیق رو از دست بده، سر فرمون خر رو چرخون ور، طنز و فکاهه و بیمزدوازی و انتقاد رو گذاشت کنار، نشریه شد یه نشریه کاملا ادبی پاک و پاکیزه. شاعران معروفی مثل پروین اعتصامی، ملک شعرهای بهار و علی اکبر دهخدا شعرهاشون رو در هفته‌نامه ادبی توفیق چاپ می‌کردند. علاوه بر شاعران معروف، شعر تازه کارهای با استعداد هم چاپ می‌شد که بعضیشون بعدها چهره‌های سرشناسی شدن و آثار بزرگی خلق کردند، مثل باستانی پاریزی و رهی معیری. حدود 6 سال خبری از طنز در نشریه توفیق نبود که نبود، تا اینکه خبر بسته شدن روزنامه‌های طنز ایران به گوش فرانسوی‌ها رسید. روزنامه‌های فرانسوی نوشتند در ایران حتی یک نشریه طنز هم نمی‌تواند منتشر شود. خبر به گوش رضا شاه رسید. گفت که نه، این خبر رو دوست نداشتم. لذا اداره ای رو به نام راهنمای نامنگاری رو انداخت که بجز رضا شاه و رئیس اداره و بربچ، بقیه انسان های روی زمین اون رو اداره سانسور صدا می زدن. همه روزنامه ها قبل از چاپ به اداره سانسور می رفت. سانسورچی ها متن رو می خوندن، اگه از نظرشون مشکلی نداشت مهری به نام روا می زدن روش. اداره راهنمای نامنگاری بجز سانسور یک کار دیگه هم میکرد. بعضی از این نویسنده ها رو احضار میکرد، یه گوشمالی مختصری بهشون میداد که یادشون نره کجا دارن زندگی میکنن. آپدیت امروز بخوام بهتون بدم که چه کاریه؟ ادامه قصه رو بریم جلو، دور نشیم از قصه. دیگه من آپدیت نمیدم. واسه این فرم جدید توی اپیزود جدید داشته باشیم نمیخوایم حالا. والا خب لاجرم باید شل کرد دیگه. رضا شاه هم بعد از راه اندازی اداره سانسور و زیر نظر گرفتن روزنامه ها اندکی شل نموده و از در دلجویی با نشریه توفیق در اومد و توفیق دوباره فکاهی شد. زیر سایه اداره سانسور میرزا حسین از موضوعات محدود و مشخصی میتونست بنویسه. از غرغرهای مادر شوهر و عروس بگیر تا دعوای مالک و مستأجر و نرخ کرای خونه یا مال الاجاره. خداوندا نمایم من چه چاره، ز بس که میدهم مال الاجاره. به من هر کس بگوید آخر ماست، مرا افتد نفس اندر شماره. خدایا ملک ده یا مرگ ما را، به حق ساعت شمس الاماره. یعنی از زمان اولی نشریه‌های فکاهی ایران داشتن از کرای خونه می نالیدند. تا ابد همیشه نالید و درباره نرخ کرای خونه فکاهی نوشت. کسی کاری به کار طنزنویس هم نداره. اپیزود بعدی ما هم درباره عروس و مادر شوهرها خوار شوهرها ایناست، امیدوارم به کسی بر نخوره. خلاصه مجوز این که توفیق دوباره فکاهی بشه رو صادر کردند. میرزا حسین هم اون روز خوشحال ترین آدم روی زمین بود. صبح زود خوشحال و خندون از خواب بیدار شد، ریشش رو تیغ کشید، سیبیل کوچولوی چارلین چاپلینش رو میزون کرد، کتش و کرواتش رو پوشید و از کوچه پس کوچه های محله سنگلج رفت سمت ساختمان نشریه‌اش. توی راه به این فکر میکرد که حالا بعد از 6 سال فاصله از طنز چطوری دوباره تیم جمع کنم. همینجور که داشت میرفت توی راه جوانی بلند بالا و لاغرندام آشنایی دید. جوان خوش لباسی که پشت عینک ذره‌بینیش چشمان آبی قشنگی داشت. این جوان ابوالقاسم حالت بود. میرزا حسین چند هفته قبل توی یه جلسه انجمن ادبی ابوالقاسم رو دیده بود، یک کراش ریزی روش داشت خلاصه. ولی حالا به طور اتفاقی دوباره توی مسیر دیدتش. این ملاقات اتفاقی مسیر زندگی ابوالقاسم رو تغییر داد. میرزا حسین بلافاصله پس از سلام علیک از ابوالقاسم پرسید: تو با من همکاری می‌کنی؟ ابوالقاسم گفت: تا چی باشه حالا وسط کوچه؟ میرزا حسین گفت: میخوام نشریه‌ام رو به صورت فکاهی در بیارم. ابوالقاسم تا اون روز هیچ شعر طنزی ننوشته بود، هر چی نوشته بود غزل و شعر جدی بود. گفت: حالا ببینم چی میشه دیگه. و شد آنچه میرزا حسین دلش میخواست بشه. سال 1317 ابوالقاسم حالت اولین شعر طنزش رو برای نشریه توفیق نوشت. الا ای دوست کن روزی به آش رشته مهمانم، درفکن بندی از هر رشته اش برگردن جانم. الا ای جوجه از زیر پلو بنمای روی خود، که مانند کباب از آتش عشق تو گریانم. ترکیب ابوالقاسم حالت و میرزا حسین توفیق ترکیب برنده بود. زوج طلایی خط حمله توفیق بودن اینا. ابوالقاسم با استعداد و پرتلاش بود، شعراش هم با اسم مستعار خروسلاری چاپ می شد. اون موقع اسم مستعار خیلی رونق داشت. شاعران و نویسندگان به جای اینکه اسمش رو نسبت به آدم پایین متنشون بنویسن از اسم مستعار استفاده میکردن. ولی دوتا نویسنده برای یه هفته نامه خیلی کمه. برای همین دوتایی در به در دنبال شکار طنز نویس بودند. یه نشریه فکاهی هم بود قبلنا به اسم امید که توقیف شده بود. اینا رفتن سراغ طنزنویساش. نام مستعار طنزنویس‌های نشریه امید ترکیباتی از جن بود. مثلا ملا احمد سروری جن بوداده بود. عباس فرات ابن جن بود. غلامرضا روحانی اجنه بود. خب فقط اسم مستعار جنیشون رو نوشته بودن دیگه. اینه که اینا را افتادن تو حموم عمومی‌های تهران دنبالشون. آخر سرم زعفر جنی آدرسشون رو داد. جن بوداده توی خانیاباد زندگی میکرد. پاهاش مشکل پیدا کرده بود، زمینگیر شده بود، ولی راضیش کردن برای هفته 1 تومن برای توفیق مقاله بنویسه. بعد رفتن سراغ اجنه و ابن جن. این دوتا رو هم بالاخره راضی کردن که بیان. جنها اومدند و خلاصه هفته نامه فکاهی با یه مشت جک و جن را افتاد. یادی از اجنه کردیم، یعنی همون غلامرضا روحانی که به قول محمد علی جمالزاده رئیس طایفه فکاهی سرایان بود. ایشون ترانه های مشهوری هم داره، از جمله ماشین مشتی ممدلی که گوش دادنش ما رو دربست یه راست میبره به خیابون های تهران قدیم.
ماشین مشتی ممدلی ماشینه ماشی مندلی ارزونو بیمو اتلی
توفیق به تازه کارها و نوقلمهای جوانتر هم میدون میداد. نوجوانهای علاقمند شعرهاش رو به دفتر افتنامه ارسال میکردن و میرزا حسین بعضیاشون رو چاپ میکرد. یکی از همین نوجوانها پرویز خطیبی بود. پرویز 16 ساله بود اون موقع. هندسه افتاده بود، تابستون پامشو میرفت کلاس تجدیدی. ولی دلش توی شعر نوشتن بود. مثلا کتاب حافظ رو باز میکرد، یه شعر رو میدید که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور، بنا میکرد به نوشتن یه نقیزه. فوری فوتی هم پست کرد به آدرس ساختمان توفیق، همجوری فرستاد دیگه، امیدی به چاپش نداشت. هفته بعد که میخواست بره کلاس تجدیدی هندسه، ایستگاه اتوبوس تجریش روبروی باجه روزنامه فروش ها ایستاد، یه سکه دو قرونی که توی مشتش عرق کرده بود رو داد به روزنامه فروش و یه شماره توفیق خرید. همینجور که میخوند رسید به وسط هفته‌نامه که شعر خروسلاری بود. بعد یهو دید هیهای که زیرش شعر خودش چاپ شده بود. پسته بی مغز باز آید به سمنان غم مخور، می شود از قم نمایان روی سوهان غم مخور. پایین شعر هم خیلی ریز نوشته شده بود دارکوب. اسم مستعار پرویز خطیبی دارکوب بود. اون موقع ها چاپ شدن یه شعر از آدم، اصلا یه هرچی از آدم توی روزنامه خیلی اتفاق بزرگ و افتخارآمیزی محسوب می شد. پرویز همونجا نشست، نه یک بار نه دو بار که 10 بار شعر چاپ شدش رو خودش خوند برای خودش. واقعا عجیبه. هفته‌نامه هنوز بوی مرکب تازه میداد. گذاشتش لای کتاب هندسه و رفت سر کلاس. هیچی هم از هندسه نفهمید اون روز. هی هم این آهنگ تو سرش پلی میشد که سر درس هندسه میگم این درس ها بسه.
کاشکی این زنگ بخوره دل به دلدار برسه، دل به دلدار برسه.
آره بابا، اون موقع این آهنگ نبود، گفتن داشت آخه. بعضیتون عاشق اینین که جلو جمع آدم زایع کنی. پرویز خطیبی بعد از چاپ شدن اولین شعرش بنا کرد به دارکوبی شعر گفتن و فرستادن به توفیق. پاییز که مدرسه ها وا شد، تصمیم گرفت شعراش رو جایی که زحمت به پست بده خودش ببره دفتر توفیق. توی راه برگشت از مدرسه رفت محله سنگلج و ساختمان دفتر روزنامه. کاغذ شعرش رو از سوراخ در انداخت داخل، یهو در باز شد و یه آقای مچ دستش رو گرفت و گفت تو کی هستی؟ گفت من دارکوبم. کسی که مچش رو گرفته بود میرزا حسین بود. بردتش داخل دفتر رو به ابوالقاسم حالت معرفیش کرد. بعد هم بهش گفت چهارشنبه شب توی جلسه دور همی توفیق شرکت کن تا به دوستان طنزنویس معرفیت کنم. از اون چهارشنبه پای پرویز خطیبی به جلسات هفتگی توفیق باز شد. رئیس جلسه معمولا عباس فرات بود که لباس ارتشی می پوشید، لهجه غلیظ یزدی داشت، یه آدم سوپر حاضر جوابی هم بود. میرزا حسین پرویز رو به عباس فرات معرفی میکنه که این همون دارکوبه. دارکوبی شعر میگه، این همونه. عباس فرات همون لحظه گفت اشعاری که به نام شما چاپ شده بسیار خوبه. از قول من به آقا جانتان تبریک بگید. همه زدن زیر خنده. منظور عباس فرات این بود که شعرها رو پدر تو مینویسه، به اسم تو چاپ میشه. فکر نکن نمیفهمیم. پرویز اون موقع فقط 17 سالش بود. قهر کرد و دو جلسه بعدی رو نرفت. میرزا حسین زنگ زد خونه‌شون، ببین چه آدم پیگیری بوده ها. زنگ زد گفت که میدونم ناراحتی، ولی جلسه این هفته رو حتما بیا. پرویز گفت باشه، لاجرم بعد شل کرد دیگه، بعد گذشت کرد. میدونستم البته دیر یا زود جایگاه ادبی من رو متوجه شدن این دوستان. چهارشنبه بعدی رفت جلسه توفیق. همون اول جلسه ابوالقاسم حالت به عباس فرات گفت که آقای فرات، درسته که میگن مردم کنار رود فرات ادرار میکنن؟ فرات حاضر جواب یه اشاره ریز به پرویز کرد و گفت بله، میبینید که همین الان هم همین کار دارن میکنن. بله. پرویز خطیبی بعدها در مجلسی با کریم فکور و محمد دولتشاهی که از طنزنویسان توفیق بودند یادی از جلسات چهارشنبه توفیق میکنه که بداهه شعر میگفتند. مثلا یه بیت شعر رو پرویز میگفته، بقیه با همون وزن و قافیه شعر میگفتند. چیزی که در ادامه میشنوید صدای همون جلسه شعر است. اول صدای پرویز خطیبی رو میشنوید، بعد شعر و صدای کریم فکور و بعدش هم شعر و صدای محمد دولتشاهی رو میشنوید.
آن لحظه که دندان طمع چیز کنم من با چیز خودم چیز تو را چیز کنم. گربنده شدم دکتر بیمار تو باشی آمپول فسال است که تجویز کنم. آقایون با این قافیه ها لطف بفرمین شعری بسازن دختر بعدا که تشریف بیارن اینجا اینا رو بخونه. خیلی متشکرم.
بنده جواب این دو بیت رو اینطور گفتم خدمت استاد. ترویز گرامی ز تو پرهیز کنم من، اون نسخه و دستود تو را ریز کنم من، آمپول وصال تو آمپول وصال تو که خم گشته و خالی بس خاک عذاب بر سر اون چیز کنم من.
خود را شب اگر با تو گلاویز کنم من، خود را شب اگر با تو گلاویز کنم من، گر لب ندهی دست تو را جیز کنم من.
پرویز خطیبی 16 ساله مثل خیلی های دیگه با توفیق وارد گود طنزنویسی و فعالیت های ادبی شد. بعدها یکی از سردبیران توفیق هم شد. پرویز خطیبی مثل کریم فکور علاوه بر طنزنویسی علاقمند به ترانه نوشتن هم بود. ماندگارترین ترانش رو هم کیه که نشینده باشه دیگه، ترانه بردی از یادم با صدای زیبای ویگن و دلکش.
دردم افتادم از غم آزادم،
دل به تو دادم ستادم به بر، ای گل بر اشک خونینم بخند،
سوزم از سوز نگاهت هنوز، چشم من باشد به راحت هنوز.
گفتم که عباس فرات با اسم مستعار ابن جن از نشریه امید اومد توی توفیق. یک حاضر جوابی بود این فرات که طرف میومد منعقد بشه میذاشت تو کاسش. از حاضر جوابی های عباس فرات خاطرات زیادی نقل شده. بیشترم توی همین جلسات هفتگی توفیق بود. مثلا توی یکی از جلسات یکی از طنزنویسان رفت پشت تریبون شعر بخونه. این دفترش رو ورق ورق میزد. یکی از اون پایین گفت آقا چرا نمیخونی؟ طنزنویس اهم میکرد و گفت امشب میخوام یه چیزی بخونم که تا حالا نخوندم. عباس فرات بلا فاصله گفت که پس شعر بخون. یه شاعر دیگه اومد شعر بخونه. فرات به اونی که نزدیک در اتاق بود گفت لطف کنید در اتاق رو ببندید. شاعری که پشت تریبون بود گفت در باز باشه که باز هم مردم میخوان بیان. فرات گفت نه خیر آقا، در رو محکم ببندید تا اینایی هم که هستن فرار نکنند. بله، یکی از هنرهای طنزنویسان توفیق فرار از دست سانسورچی ها بود. برنامه موش و گربه بازی از این قرار بود که اول ابوالقاسم حالت متن هفته‌نامه رو میفرستاد به اداره سانسور تا ببینه چی خیر و صلاح دوستانه. ابوالقاسم کم کم متوجه شد که متن‌های توفیق رو اغلب آقایی به نام پاکدل میخونه. پاکدل سانسورچی کم حوصله‌ای بود که ضعف بینایی هم داشت. نقشه از این قرار بود که طنزنویس‌های توفیق شعرها رو بدخط می‌نوشتن، متن‌های مورددار هم صفحه آخر می‌ذاشتن. سانسورچی صفحات اول رو می‌خوند، اگه اوکی بود دیگه اون مهر روا رو می‌زد. اینجوری مطالب زیادی بدون اینکه سانسور بشه چاپ می‌شد. میرزا حسین، خروسلاری، دارکوب و جنی‌های نشریه امید در لباس جدید فکاهی خوش درخشیدند. توفیق دومین نشریه پرتیراژ ایران شد. توی توی ایران پرتیراژ شدن، معروف شدن، اسم در کردن یه خطر بالقوه محسوب میشه، به خصوص از دید سانسورچی ها. به خاطر همین در به در این سانسورچی های رضا شاه دنبال بهونه ای بودن برای تخته کردن در توفیق. یه روز از روزا هم ابوالقاسم اومد که بره تو دفتر، دید در بسته است. هرچی در زد، زنگ زد، کسی در رو باز نمی کرد. صدایی از داخل گفت زنگ نزن، صبر کن، کار داریم. بعد از یه روب دو تا گردن کلوف در رو باز کردن. تمام کاغذها و دفترها رو توی دو تا گونی بزرگ ریخته بودن، گونی ها رو برداشتن و میرزا حسین رو هم که رنگ از رخسارش پریده بود هی سرفه می کرد، بردند انداختن زندان. بعدن معلوم شد که میرزا حسین رو به بهانه جاسوسی و همکاری با روس ها زندانی کردند. خب سفارتخونه ها معمولا مهمانی های برگزار می کردند. یکی از کارمندان سفارت روس از مخاطبان راستین و قفلی توفیق بود. برای همین میرزا حسین رو هم دعوت کرده بود مهمانی. همین کافی بود که بهش انگ جاسوس روس بودن بزنن. میرزا حسین که سابقه تنگی نفس داشت، زندان اوزاریش رو بدتر کرد. کار به بیمارستان کشید و اونجا تشخیص دادند که بیماریش ذات‌الریه است. یکی دو هفته دیگه هم ممکنه بمیره. مسئولین زندان گفتن خب آزادی برو خونتون استراحت کن. پیشبینی دکترها ولی درست از آب در اومد. میرزا حسین به محضی که از زندان آزاد شد جونش رو از دست داد. توفیق بی سرپرست شد، ولی قرار نبود عمر طولانی ترین نشیه طنز ایران به همین زودی ها به پایان برسه. خدا بیامرز، میرزا حسین یه پسر داشت به نام محمد علی خان. محمد علی خان میراثدار ذوق و استعداد طنز پدر نبود. یا رو پشت بوم‌ها داشت کفتربازی میکرد، یا تلفن و دستگاه بقیه خونه رو دستکاری میکرد. مادر محمد علی از بچگی توی گوشش میخوند که نگاه بابات کن، طنز و مسخره بازی در آوردن نون و آب نمیشه، برو دنبال یه کار درست حسابی. میرزا حسین خدا بیامرز که از دنیا رفت، مادر به محمد علی گفت دیدی چه خاکی به سرمون شد، دیدی چه آدم حسابی رو از دست داد این مملکت، پاشو برو مسیر پر افتخار بابات رو ادامه بده، نذار این حرکت عظیم فرهنگی متوقف بشه. این شد که محمد علی خان شد مدیر جدید توفیق. محمد علی خان با کمک دوستای پدرش انتشار هفته‌نامه رو دو سال دیگه با همون سبک و سیاق ادامه داد. در شهریور ماه 1320 با اشغال ایران توسط متفقین، رضا شاه مجبور شد از ایران بره. با رفتن رضا شاه تمام تشکیلات اداره سانسور هم از هم پاشید. دیگه روزنامه‌ها مجبور نبودن برای تایید متن‌هاشون به اداره سانسور برن. آزادی روزنامه‌ها بیشتر شد. هفته‌نامه توفیق وارد دوره جدیدی شد که 12 سال طول کشید. این دوره 12 ساله شکوفاترین عصر مطبوعات در تاریخ ایران شد. به جز توفیق، انواع نشریه کوچک و بزرگ، جدی و شوخی، قد و نیم قد، روزانه و هفتگی و ماهانه چاپ می شد. تنوع اسمها هم زیاد بود. بابا شمل، کلسومننه، هردنبیل، حاجی بابا، چلنگر. هفته‌نامه توفیق و روزنامه ایران پرفروشترین ها بودند. خیابون لاله‌زار رو داد و فریاد روزنامه فروش ها پر کرده بود. یه بارم ابوالقاسم حالت از پیاده روی لاله‌زار داشت رد می شد. روزنامه فروش ها داد می زدن روزنامه ایران، روزنامه ایران. همون موقع شعری نوشت و در شماره بعدی توفیق چاپ کرد. از بحر یک خبر چقدر داد می زنی، ای توف به ریش جمله ایران فروش ها. توفیق نشریه مستقلی بود، با دولتی ها و صاحبان قدرت معمولا همراه نمی شد، ولی در جریان ملی شدن صنعت نفت مطالب هفته‌نامه در حمایت کامل از دکتر مصدق شد. شاید یکی از دلایل این حمایت ارتباط خوب دکتر مصدق با روزنامه نویس ها بود. روزنامه نویس ها هم می گفتن حالا که اینطور شد بریم اصلا یه قانون آزادی مطبوعات هم بنویسیم که دیگه سفتش کنیم، یعنی آزادیمون رو محکمش کنیم. همه چی داشت خوب و رویایی پیش می رفت تا رسید به چه روزی؟ بله، 28 مرداد سال 1332 و کودتایی که باعث سقوط دولت دکتر مصدق شد. حکومت نظامی برقرار شد. همون روز کودتا دفتر توفیق را آتش زدند. محمد علی خان هم فردای کودتا احضار شد و به قلعه فلک الافلاک در خرم‌آباد تبعید شد. قلعه فلک الافلاک رو نمیدونم دیدید یا نه، یک جای با صفایه، ولی به شرط که نندازن توش حبست کنن. کلن قلعه فلک الافلاک توی دوره پهلوی زندان سیاسی ها بود. تبعیدی های قلعه فلک الافلاک بیشتر روزنامه‌نگارها، شاعرها و نویسنده ها بودند. احتمالاً بزرگترین دوره همی و گرده همایی فرهنگیان مملکت توی همین قلعه بود. اوینی بود واسه خودش خلاصه. محمد علی خان بعد از یک سال به شرطی که بچه خوبی باشه و هیچ فعالیت سیاسی نکنه آزاد شد. بعد از کودتای 28 مرداد فهرستی از روزنامه‌هایی که اجازه فعالیت داشتند منتشر شد. فهرست خوبا، ولی نام توفیق توی لیست نبود. توفیق تا پایان سال 1336 حدود 4 سال چاپ نشد. بعد از تبعید محمد علی خان و آتش زدن دفتر توفیق، یه جورایی فکر راه انداختن دوباره هفته‌نامه هم از سر خانواده توفیق بیرون رفت. مسئولان کشور نسبت به اسم توفیق حساس بودند. فوش خوار مادر میشینن بیشتر براشون قابل حزم بود تا یکی جلوشون بگه توفیق. گذشت، زمان گذشت و عباس توفیق، خواهرزاده میرزا حسین، یه نقشه برای راه اندازی دوباره توفیق کشید. خواهرزاده میرزا حسین که از قضا فامیلشون هم توفیق بود، یه چیز دیگه ای نبود، گفت دیگه وقتشه که توفیق رو راه بندازیم. با داداش بزرگاش حسین و حسن صحبت کرد و راضیشون کرد که بیان با هم برن درخواست بدن. طبق این نقشه عباس، حسین و حسن پا شدن رفتن وزارت کشور و تقاضای امتیاز نشریه‌ای به نام فکاهی کردند. مسئولین وزارت کشور گفتند فکاهی که موضوعشه، اسمش چیه؟ عباس و حسنین، یعنی حسن و حسین، گفتن هفته‌نامه ما هم موضوعش فکاهی هم اسمش. مسئولین گفتن مگه میشه همچین چیزی؟ برادران توفیق گفتن آره، چرا نشه؟ الان این پادکست طنزپردازی هم اسمش طنزپردازی هم موضوعش. مسئولین که دیدن خب اسمی از توفیق در کار نیست، مجوز روزنامه رو تایید کردند. حالا بعد از وزارت کشور تاییدیه فرماندار نظامی هم لازم بود که اون موقع تیمسار تیمور بختیار بود. فکر کن ما تو مملکتی زندگی میکنیم که فرمانده نظامی باید دلش رضا باشه تا یه نشریه فکاهی چاپ بشه. برادران توفیق گفتن ما بریم پیش تیمور بختیار، عمرن ما میریم پیش عمه تیمور بختیار. رفتن پیش عمش. چه؟ عمه آشنای خانواده توفیق بود و شد پارتی توفیقی ها. عمه گفت برید و مجوز رو از تیمور بگیرید، تیمور روی عمش حساسه، حرف عمه رو زمین نمیندازه. رفتن پیش تیمور، تیمور گفت که محمد علی خان که نمیاد اون طرفا. گفتن نه، خیالتون راحت. تیمور بختیار موافقت کرد و برادران توفیق مجوز چاپ هفته‌نامه رو گرفتن. توی همون شماره اول هم تیتر زدن روزنامه فکاهی برادران توفیق منتشر شد. واقعا این طنزپردازا آدم های مارموزی هستن، همش رو باید کشت. خب این دوره رو میشه بهش گفت دوره سوم توفیق. اولیش که میرزا حسین بچه پاچنار بود، بعدیش پسرش محمد علی خان، سومیش هم خواهرزاده های میرزا حسین یعنی عباس و حسنین بودن. حسن که برادر بزرگتر بود کاریکاتوریست بود، حسین برادر وسطی شعرهای طنز می نوشت، عباس هم که برادر کوچکتر بود بیشتر داستان می نوشت. هفته‌نامه دوره سوم توفیق پنجشنبه ها منتشر می شد. شعار هفته‌نامه هم شده بود شب جمعه دو چیز یادت نره، دومیش هفته‌نامه توفیق. کلن این برادرها خیلی شیطون بودند. خلاصه که اسفند ماه 1336 چند روز مانده به عید نوروز اولین شماره توفیق چاپ شد که البته اسمش فکاهی شده بود. حسن توفیق برادر بزرگ کاریکاتوریست هفته‌نامه شخصیت کاریکاتوری جدیدی به نام کاکا توفیق خلق کرد. کاکا توفیق به دلیل نزدیکی به عید نوروز سر و شکل شایب حاجی فیروز بود. باستانش رو میلرزوند، بشکن میزد و میخوند اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره. کاکا توفیق با خوندن این شعر به فضای سانسور در مطبوعات اشاره میکرد که ما چه اینجوری بنویسیم چه اونوری بنویسیم باز یار گله داره. برادران توفیق می‌خواستن طرفدارهای قدیمی و راستین و قفلی نشریه رو که منتظر انتقادهای آنچنانی توفیق بودن متوجه محدودیت‌های توفیق کنه. حالا ناقلاها رو ببینا. اون موقع روزنامه ها اجازه نداشتن کاریکاتور نخست وزیر رو بکشن. نخست وزیر اون زمان اسدالله علم بود. حالا این برادران ناقلا توی چند شماره به جای کشیدن کاریکاتور علم، عکسی از علم و کتل عزاداری میکشیدند. سانسورچی هم نمیدونستن دیگه چی رو باید سانسور بکنن. علم و کتل دیگه، بگن نکشید، چی بگن؟ کاریکاتور شماره بعدی اینطوری بود که کاکا توفیق روی چارپای نشسته بود و روی بوم نقاشی کتل عزاداری میکشید. یکی ازش پرسید کاکا توفیق چرا کتل میکشی؟ کاکا توفیق گفت واسه اینکه علم نمیشه کشید. مخاطبان زبل توفیق هم الف رو میگفتی تا یا خودشو میرفتند. دولت علم مثل بقیه دولت‌ها وعده‌های سرخرمن زیادی به مردم میداد. یکی از این وعده‌ها ارزون شدن نون بود. توفیقا برای اعتراض به وعده های پوچ علم باز هم سراغ علم و کتل رفتن. کاریکاتوری که حسن توفیق کشیده بود اینطوری بود که تا چشم کار میکرد سینه زن و زنجیر زن بود. جلوی صحنه دو نفر پرچم و علم و کتل رو بالا برده بودند. کاکا توفیق در نقش نوحه خان روی چارپایه ایستاده بود و اینطوری نوحه میخوند. گفتی که نان ارزان شود کو نان ارزانت، عمت به قربانت، عمت به قربانت. گفتی که مجلس وا شود کو باغ و بستانت، عمت به قربانت، عمت به قربانت. گفتی براندازم بساط بی سوادی را، جز وعده هرگز من ندیدم توی دکانت، عمت به قربانت، عمت به قربانت. شماره عمت به قربانت همزمان با شروع عزاداری های محرم بود. این نوحه فکاهی مثل توپ صدا کرد. مردم مثل مور و ملخ ریختند و شماره عمت به قربانت رو می خریدن. فکر کن یه روزایی چه طنزایی می نوشتن توی مملکت. بهش فکر کنیم خودمون اصلا معذب می شیم. الان چاپ اول هفته نامه با شعر عمت به قربانت همون روز اول توزیع تموم شد، دیگه به هفته نکشید. اونقدر استقبال از این شماره زیاد بود که حتی به جای شماره بعدی همین شماره چاپ مجدد شد. خیلی ها نوحه رو حفظ بودن و حتی توی دسته های سینه زنی می خوندن. بی تربیت. کاریکاتورهای توفیق با اینکه هیچ تصویری از علم نداشت، ولی علم عملا داشت هم چوب رو میخورد، هم پیاز رو، هم انتقادهای توفیق رو به علم میچسبوندن، هم مردم متوجه دیکتاتوری علم در رابطه با کشیدن کاریکاتورش میشدند. علم در مبارزه با رندانگی کاریکاتورهای توفیق شکست خورد. کم کم هم یه خورده راه اومد و ممنوعیت کشیدن کاریکاتورش رو برداشت. البته حواسمون باشه که جایگاه نخست وزیر طوری بود که اگه دلش میخواست راه نمیومد. پیاز و چوب و سایر سیفیجات رو برمیداشت میکرد تو خلق این توفیقی ها. خلاصه که کاریکاتورها اولش درد داشت، ولی بعدتر گویا علم لذت هم میبرد تا. حالا جلوتر بهش میرسیم. سانسورچی ها خیلی وقت حالشون نمیشد دارن از کجا میخورن، یعنی متوجه کنایه ها و رندانگی های طنز نمیشدند. به خاطر همین رئیس انتشارات دولت به فکر سانسورچی متخصص طنز افتاد. این شد که یه سانسورچی متخصص آوردن توی کار. کی بود ایشون؟ رسول پرویزی بود، همون رسول که توی اپیزود 24 از قصه شیرین شلوارهای وصله‌دارش گفتم براتون. بله، سانسورچی ها گاهی آثار درخشانی هم دارند، ولی امان از هرزه علف های باغ کالپرست. رسول پرویزی کارش رو از طنزنویسی در روزنامه سروش شیراز شروع کرد. بعد به تهران آمد، توی روزنامه ایران ما مشغول به کار شد. با خوشمشربی و خوشصحبتیش توی دل علم جا گرفت. مهمون همیشگی ضیافت های علم بود. کم کم به بالاترین مقام های دولتی رسید. نماینده مجلس، سناتور شیراز و معاون نخست وزیر شد. ولی الان رسول پرویزی رو با کتاب شلوارهای وصله دار میشناسن، نه به عنوان معاون نخست وزیر. علم خیلی هم دنبال افتتاح پروژه های عمرانی بود، برای همین توفیقه ها بهش میگفتن وزیر کلنگی. خب وقت نخست وزیری علم هم بالاخره به پایان رسید. برادران توفیق وقتی خبردار شدن علم داره کنار میره و نخست وزیر جدید قرار بیاد، وقت ملاقاتی برای مصاحبه با علم گرفتند. این مصاحبه اولین مصاحبه به زبان طنز با بالاترین مقام دولتی ایرانه. این مصاحبه با عنوان آخرین کلنگ در هفته‌نامه توفیق چاپ شد. برادران توفیق برای روز ملاقات یک سنجاق سینه به شکل کلنگ درست کردند تا به عنوان آخرین کلنگ به سینه علم بزنند. در واقع آخرین کلنگ رو توفیق بهش زد. صدر اعظم کلنگی برکنار شد و حسین علی منصور نخست وزیر شد. منصور دیگه همه چی رو ازم سانسور میکرد. بازار کاریکاتور توفیقی هم کساد شد. حسین توفیق برادر وسطی رفت پیش معاون منصور. معاون منصور اون موقع امیر عباس هویدا بود. گفت توفیق رو خیلی سانسور میکنند. تحمل کوچکترین انتقاد رو ندارند. هویدا گفت خب کاریکاتور من رو بکشید. از قضا منصور کمتر از یک سال نخست وزیر بود. بعد از اون هم همین هویدا جانشینه شد. هویدا سر حرفش برای کشیدن کاریکاتورش موند. برادران توفیق هم کم نذاشتن. هر هفته یک کاریکاتور ازش تو صفحه اول هفته نامه بود. هویدا سه تا ویژگی داشت که برای کاریکاتوریست ها جذاب بود. اولی عصایی که دست می گرفت. دومی پیپی که همیشه روی لب داشت. و سومی گل ارکیدهی که روی کتش بود.
صدای هویدا.
بنده اگر گل ارکیده میذارم چون از گل خوشم میاد. از جوونیم همیشه رو سینم گلی بود. پیپ از سن 16 سالگی پیپ میکشم. عصا بعد از اون تصادف اتومبیلی که داشتم اجبارم باسی عصا دستم باشه که گاهی این زانوم باعث اشکال میشه. ولی خب پیپ و ارکیده و عصا برای کاریکاتورا مهمه. بندم بدم نمیاد اینا از این استفاده کنن.
حالا بریم سراغ یکی از احزاب مهم و جذاب و دوست داشتنی تاریخ ایران که حزب خران باشه. ماجرا از این قراره که سال 1346 وقتی که هویدا نخست وزیر بود، حزب بازی تو ایران خیلی مد شده بود. هر نخست وزیری حزب مخصوص خودش رو داشت. هویدا دبیر حزب ایران نوین بود و تلاش میکرد روزنامه‌ها رو با خودش همراه کنه. گفتم که هویدا رابطه خوبی هم با هفته‌نامه توفیق داشت. انتظار داشت برادران توفیق از حزب ایران نوین حمایت کنن دیگه. وقتی ازشون خواست به حزب ایران نوین بپیوندن، توفیقی ها گفتن ما خودمون جزو حزب دیگه ای هستیم. هویدا سگرماش رفت تو هم و گفت عضو چه حزبی؟ برادران توفیق گفتن حزب خران. حزب خران اول یه متن ساده بود که چاپ شد مثل همه متن ها و شعرهای دیگه. توی این متن نوشته شده بود هر کی میخواد عضو حزب خران بشه باید سند خریتش رو بفرسته. سند خریت یعنی این که اگه یه جایی میتونستی رشوه بگیری و نگرفتی، این خیلی خری. اگه یه جایی میتونستی یه پول مفتی به جیب بزنی ولی نزدی، واقعا خری. همراه سند خریت فوتوکپی شناسنامه، دو قطعه عکس، یک کیلو جو یا 10 ریال بابت حق عضویت هم لازم بود. حزب خران یه حزب مندرآوردی بود. ترفندی برای مستقل ماندن هفته‌نامه توفیق بود. یه متن طنز بود فقط. قرار نبود کسی اونو جدی بگیره. بعد واقعا قرار نبود مخاطبان پاشن مدرک عضویت بفرستند. شاید باور کردنش سخت باشه، ولی 55 سال پیش جمعیت زیادی از مردم میخواستن عضو حزب خران بشن و ثابت کنن که خرن. موضوع اونقدر جدی شد که حزب خران پرطرفدارترین حزب قبل از انقلاب شد، تا اونجا که تعداد اعضاش از حزب ایران نوین هم بیشتر شد. یعنی جدی جدی مردم مدارکی که گفته شده بود رو میفرستادن به دفتر روزنامه که عضو بشن. انصافا هم حزب خوبی بود، منم بودم میفرستادم، همه شرایطش رو دارم خداییش. توفیقی ها دیدن ملت دارن مدرک میفرستن، گفتن خب ما کم میاریم. کم نمیاریم که. تشکیل جلسه دادن تا تشکیلات حزب خران رو کامل کنند. توی حزب خران همه چی خرکی بود. یه سردبیر داشت که عمران صلاحی بود، بهش میگفتن خردبیر. عمران صلاحی جلسات حزب خران رو در کمیته مرکزی برگزار میکرد که اسم اون سرطویله مرکزی بود. به سرطویله حزب خران نوشته به زر که نیست حزبی از این حزب در جهان بهتر. کم کم لازم بود مقرراتی رو برای حزب خران بنویسند. کمیته‌ای رو تشکیل دادن و اسمش رو کمیته خربگیری گذاشتند. در کمیته خربگیری سند خریت بررسی می‌شد و هر کی پالونش کج نبود واسهش کارت عضویت صادر می‌شد. کارت عضویت حزب خران کارتی سبز رنگ به رنگ یونجه بود. پایین کارت مهری به شکل نعل می‌خورد که نشان سم رئیس کمیته خربگیری بود. بالای کارت هم شعری از سعدی چاپ می‌شد. گاوان و خران بار بردار به زادمیان مردم آزار. کارت عضویت برای آقایون با لقب نرخر و برای خانمها با لقب ماچخر چاپ می شد. بچه های زیر 18 سالی که عضو حزب خران می شدن عنوان کرخر رو می گرفتند که منطقیه. نامه های تشکر اعضای حزب خران هر روز به دفتر توفیق می رسید. از حزبشون راضی بودن و می گفتن خیلی جاها به درد ما خورده. حتی راننده ماشینی نوشته بود افسر پلیسی ماشینم رو گرفت، به جای گواهینامه رانندگی کارت حزب خران رو بهش دادم. یه نگاهی به کارت انداخت، یه نگاهی به من، گفت ببین فقط برو. برادران توفیق 13 بدر رو روز رسمی خر اعلام کردن و از اعضای حزب خران درخواست کردن که بیان علفزار غلط بزنن و اون روز رو بزرگ بدارن. طنزنویس ها، کاریکاتوریست ها و همه همکاران توفیق 13 بدر رو در باغ سرسبز و پرعلفی جمع شدن. یه دیگه بزرگ سوپ جو نوش جان کردن و عرعرها را انداختند. عرعر خالی خالی هم نه. حزب خران گروه موسیقی مفصلی به نام دانکیز بند داشت. دانکیز بند سرودهای حزب خران رو میخوند و 13 بدرها توی باغ اجرای زنده داشت. صدای عباس توفیق سردبیر توفیق رو میشنوید.
حزب خران در اون دوران جدی ترین حزب مملکت ایران شده بود. بعد آنکت فرم می‌کردن، آنکت حزبی، بعد سند خریت می‌دادن، بعد کمیته خربگیری داشتیم ما، اون تصویب می‌کرد عضویتشون رو. بعد که تصویب شد تازه بعد می‌آمدن شهریه می‌پرداختن، حق عضویت می‌پرداختن و مراسم تألیف بود. می‌آمدن علف می‌خوردن و اینها دنبالش. حتی شعار پیدا کرد توفیق و یکی از شعاراش رو نوشته بودیم حزب خر بهترین احزاب است، هر که باور نمی‌کند گاو است.
اساسنامه حزب خران از پاره کردن پوزه بند و افسار، مخالفت با سیخونک، ایجاد محیطی آزاد برای ار و برابری همه خرهای جهان حرف می زد. ناصر وحید یوسفی از طنزنویسان توفیق نوشته بود خوشحالم از این که یک خرم من، از این خریت مفتخرم من، خالیست دلم زکینه و آز، از رنگ و ریا بی خبرم من، نه در پی دارایی بسیار، نه شیفته سیم و زرم من، کاه و جو خرهای دگر را با حیله به غارت نبرم من. حزب خران ادبیات خرکی هم داشت. همه چیز در دنیای خر نقل می شد. وقتی از آزادی حرف می زد منظورش برداشتن پوزه بند و افسار بود. به این نوع قصه ها که از زبان حیوانات نوشته میشه فابل میگن. فابل یا قصه حیوانات به ظاهر درباره حیواناته، ولی در باطن منظور حیوان دوپاست. فابل رو اولین بار ما شاید توی مدرسه در شعر روباه و زاغ یاد گرفتیم. روباه پرفریب و حیلت ساز میگفت چه سری چه دومی عجب پایی، گویا نوت فرستاده بود کلاغ، نمیدونم. حالا که قصه ما به خر رسید، اینم بگم که هویدا تلاش میکرد همه روزنامه ها رو با خودش همراه کنه، ولی توفیق ساز مخالف میزد. توفیق رام شدنی نبود. هویدا امتیاز روزنامهی به نام کاریکاتور رو خرید تا روزنامهی مشابه توفیق را اندازی کنه، نقش توفیق رو خورده کمرنگ تر کنه. ولی خب با شکست مواجه شد. محبوبیت الکی پلکی به دست نمیاد، خریدنی هم نیست. هویدا ولی ولکن نبود. برای اینکه توفیق زیر نظر دولت باشه پیشنهاد سهامی کردن نشریه توفیق رو داد، البته به این شرط که 51% از سهام نشریه رو به دولت بفروشن. برادران توفیق حرف هویدا رو جدی نگرفتن. هویدا هم از طریق وزارت اطلاعات با تحت فشار قرار دادن برادران توفیق و جلوگیری از انتشار نشریه میخواست برادران توفیق رو مجبور به شراکت با دولت بکنه. بدین ترتیب جلوی توفیق رو گرفتن. وزارت اطلاعات به حسین توفیق گفته بود اگه میخواید کمتر از 24 ساعت مجوز دوباره انتشار رو بگیرید با دولت شریک بشید. برادران توفیق در نامه ای رسمی جواب پیشنهاد شراکت هویدا رو اینجوری نوشتند: چون ما قبلا با حضرت عباس شریک شدیم، دیگه نمیتونیم با امیر عباس شریک بشیم. این نامه توی همه مطبوعات و جلسه ها پیچید و هویدا رو در تعطیلی نشریه توفیق مصمم کرد. مأموران شهربانی نسخه های توفیق رو از کیوسک ها جمع کردند. هویدا هیچ وقت دستور توقیف توفیق رو رسما ابلاغ نکرد، ولی به چاپخونه ها دستور داده بودند که توفیق رو دیگه چاپ نکنن. طبق قانون مطبوعات اگه نشریه یک سال چاپ نشه، دولت میتونه امتیازش رو لغو کنه. پس از یک سال جلوگیری از چاپ توفیق، در اردیبهشت ماه سال 1351 نامه ای از اداره کل مطبوعات وزارت اطلاعات به دست حسین توفیق رسید که توش نوشته بود بنا به قانون مطبوعات امتیاز هفته‌نامه توفیق باطل می شود. و بدین ترتیب بعد از 50 سال فعالیت، اولین و مؤثرترین و پایدارترین نشریه طنز در تاریخ ایران تعطیل شد. جونم براتون بگه که جونم براتون آپدیت نهایی رو بده که تو روزگار ما خر نبودن خیلی هنر میخواد. در واقع خیلی خریت میخواد. خر نبودن از این نقطه شروع میشه که میبینی دور و برت هیچ خری وجود نداره. با خودت میگی پس من خرم بیام خربازی در بیارن در این دنیا که عاقل ها اصلا از کور میدوزن، که کور هم انتخابشه، سبک زندگیشه، به من چه؟ میشی یکی از اونا که خر نیستند. بعد اونا رو تا سرحد جنون تقلید میکنی. بعد یاد میگیری که تا یه چی به ذهنت رسید مثل خر نزنی زیر ار، دروغ بگی، درو باشی، چیزی که نیستی رو نشون بدی. بعد به جایی میرسی که برای یه مشجونجه چنان التماس‌آمیز ار را میندازی که هیچ خری تو هیچ بستونی را ننداخته. بعد تازه میبینی همینا روی احساسات دیگرون چرا میکنند و خربازی در میارند که ببین من چقدر خرم که فلان کارو که میشد نکردم و بهمان کارو که نباید کردم. نه جانم، شما خر نیستی. خر بودن خیلی خریت میخواد. تازه حکیم میگفت خر موندن از خر بودن خیلی خیلی سخت‌تره. ممنون از این که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنوند. ممنون از حامی مالی این اپیزود، اپلیکیشن بازار و اپلیکیشن گهواره. این اپیزود رو وحید آذرشب نوشته. ممنون از وحید و از همراهان پادکست طنز پردازی: مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی هویت بصری، مهدی آقایی موزیک تیتراژ و من محمد بودم. و ستای آذر ماه 1402 از گوشه ساکت‌تری آپارتمان فعلا.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.